الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. هفت حقیقت رو وجود مبارک امیرالمؤمنین مطرح فرمودن که دانشمند بزرگ شیعه سید رضی در حکمت‌های نهج البلاغه ثبت کرده، ولی در کتاب‌های غیر نهج البلاغه هم آمده. یعنی این هفت حقیقت مورد توجه بزرگان دین، اهل دل، اهل راه، اهل سلوک بوده. گروهی که معروف هستند به عارفان، البته عارفان واجد شرایط که کم هستند. امیرالمؤمنین هم از این گروه در دعای کمیل یاد کردن یا غایت آمال العارفین. زین العابدین هم در زیارت امین الله از اینها یاد کردن افعدت العارفین الیک فاضعه. امیرالمؤمنین به این عنوان از اونها یاد کردند که نهایت آرزوی عارفان توی. و اگر عارفان آرزویی داشته باشن، زیر مجموعه این آرزوه، یعنی تو زندگیشون خدا بر همه آرزوهاشون مقدمه، غیر از این که آرزوهاشون هم بند به پروردگاره. یه آرزوی خارج از این فضا و خارج از این حدود نیست. اگر 10 تا آرزو داشته باشن که زیر مجموعه آرزوی اونها نسبت به خدا باشه، اینو 10 تا پلش میکنن برای این که به جانب لقاء و قرب حق حرکت بکنن. تو دنیام زندگی میکنن، زن دارن، بچه دارن، مغازه دارن، کشاورزی دارن، اما قرآن مجید میفرماید در مسیر حرکتشون مانع ندارن. یعنی همسرشون رو، پولشون رو، بچهشون رو، دومادشون رو، عروسشون رو، زمینشون رو، کارگاهشون رو با چهره مانع قبول نکردن. قرآن مجید در سوره تغابن از اونها خواسته در چارچوب زندگیتون و ارتباط با زن و بچه هاتون اگر اونا خواستن مانع بشن، شما که قبول نمی کنید مانعتون بشن، اما به شما هم اجازه عصبانیت و درگیری نمیدن. تلخی هم باهاتون کردن، بدم بهتون گفتن، چون به قول امیرالمومنین ممکنه اینا کم ظرفیت باشن، بگن شوهر ما، پدر ما، پدرزن ما بیماری فکری داره. یه خود اون طرفتر هم برن بگن بیچاره دیوونه است. قرآن مجید میگه به اینا تنها وظیفه شما نسبت به اطرافیانتون زن و بچه‌تون اسم میبره، زن و اولادتون. دو وظیفه است، گذشت و اینکه به رخشون نکشون. هم البته ظرفیت عارفان هم خیلی ظرفیت وسیعیه، مثل یک کاسه آب نمیمونن که یه نوک سوزن خون ظرف و نجس بکنه. اینا کنار پول و زن و بچه و مردم و جریاناتی که اتفاق میفته، حالا تلخ یا شیرین، مثل دریا میمونن. هیچ وقت خون یک شتر یا یک فیل رو اگر کنار دریا بریزن، دریا رو نجس نمی کنه. خون فیل و شتر میاد تو ساحل کنار آب، با موج اول گمش میکنه خونه، صد یه خون پیدا نمی‌کنه. با توجه به این که از نظر فقهی دریان نجس هم نمیشه ابدا. این ظرفیتشون رو این حساب برای امور دنیایی از کوره در نمیرن، عصبانی نمیشن، خشمگین نمیشن. حسابم بکنید اینا وقتی از افراد که اشتباه در حقشون میکنن خشمگین نمیشن، از خدایی که سفره خیر دنیا و آخرت رو براشون انداخته ناراضی میشن. این حرف امیرالمؤمنین در کمیل. اما زین العابدین یه وصف دیگه شنو میگه، میگه خدایا قلوب عارفان در برابر عظمت تو فزع داره، نگرانی داره، ترس داره، وحشت داره. این مثبت‌ترین ترس در عالمه. این ترس مربوط به انتقام نیست، چون عارف میدونه خدا اهل انتقام از اون نیست، پس ترس از انتقام نداره. ترس از زشتی نیست که به بچه گرچه کار اشتباهیه بگیم بخواب و الا اگه نخوابی دیو در اتاق رو با میکنه میاد. ترس از قیافه نیست، چون اونا میدونن جمال ازل و ابد زیبایی بی نهایته. ترس از کم گذاشتن خدا نیست، چون میدونن خزانه بی نهایت خدام اهل بخل. ترس از نهیبم نیست، چون میدونن خدا به عاشقانش نهیب نمیزنه، خدا نازکش عاشقانش. خود بیا که می کشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو. ترسشونم ترس از فراغ نیست، چون اینا در مسیر وصلن نه در مسیر فراغ. پشت به خدا نکردن که برن بین اونها و خدا فاصله بیفته. آدم عاشق که به طرف وصال داره میره ترس نداره، شاده و کوشش فراوانی میکنه که این جاده رو طی بکنه. این ترس، ترس از عظمته، یعنی خودشونو میسنجن، میبینن در برابر او صفرن، او رو میسنجن، میبینن در همه چی بی نهایت. از این کوچیکی خودشون و بزرگی او دلشون دوچار فزع میشه. افعدت العارفین الیک فازعه. من منظورم این نوع عارفینن، چون ما در جامعمون از زمان امام صادق به بعد مدعی عرفان کم نبوده. البته اون مدعیان دم و دستگاهشونم از ما جدا کردن، یعنی اونا خانه‌ای به نام مسجد ندارن، یه خونه دیگه درست کردن، یه اسم دیگه هم روش گذاشتن که اون اسم نه در قرآن نه در روایات. اونا مشی عبادتیشون هم از ما جدا کردن، حتی در امور مالی ما طبق قرآن خمس میدیم، اونا رئیسشون میگه عشریه بده. ما مراجعمون به قرآن کریم و به نهج البلاغه و کافی، اونا در جلساتشون مراجعهشون به مثنوی و حافظ، یعنی یه جلسه در اونا شما پیدا نمی کنید که نهج البلاغه به مردم بگن یا حلال و حرام خدا رو بگن. اونا رو دین عارف نمی دونه. بهترین نامی که روی اونها میشه گذاشت و محترمانه هم هستش دوکونداره. همین هیچ گیرم به هیچ جا نمیرسه، من هیچ گیرم. کسانی در اونها هستن که از رؤساشون بیشتر ذکر میگن، بیشترم بیداری میکشن، بیشترم شعر میخونن، بیشترم گریه میکنن، اما همیشه مرید میمونن تا میمیرن. اگر انصاف میخواست رعایت بشه نباید ریاست بعد خودشونو به بچه هاشون بدن، باید میدادن به این که بیشتر از خود اونا تو رنج ذکر و حال و شعر و سماع و عبادت. اما هرگز چنین اتفاقی نیفتاده. اینی که من میگم نه این که شنیده باشم، نه این که خونده باشم، نه، من تمام ادیان معروف و فرقه های معروف و در ایران، در اروپا، در این کشورهای آزاد شده شوروی رفتم، دیدم، جلساتشون رو دیدم، عباداتشون رو دیدم، حالشون رو دیدم. بعد اومدم به شما میگم والله در طی راه حق فقط با قرآن و اهل بیت. معنی نداره یه جمعیتی از شما جدا بشن، به جای مسجدم جای دیگه ای رو داشته باشن که نه دستور خداست نه دستور ائمه طاهرین، و ائمه از اینا ناراضی بودن. ابتدا هم اهل سنت از امت جدا شدن، عارفان اهل سنت به قول خودشون، اما دکوندارا به قول ما. شما جوانام گول نخورین، نگین با ما چه فرقی دارن، اونا یا علی میگن ما هم یا علی میگیم. خیلی فرق دارن، فرقشون رو از کتاباشون خیلی راحت میشه در عبور، خیلی راحت، که در همه امور با ما فرق دارن، تو فتواهاشون هم با ما فرق دارن. یکی از بزرگترین عارفان این طایفه نشسته بود تو کوچه، امیرالمؤمنین اومد عبور بکنه، حضرت دید اینی که بهش میگن عارف اونا داره وضو میگیره، فرمودن برای وضو گرفتن اینقدر آب نیاز نیستش، چرا اسراف میکنی، با یه استکانم میشه وضو گرفت. گفت من اسراف نمیکنم، اسراف تو کردی که خون مسلمونا رو ریختی، یعنی من اهل خدام، تو قاتل مردم بیگناه. این طرز تفکرش. علی مگه به دستور آیات قرآن نرفته جبه؟ چه خونی رو ریخته؟ کدوم خون رو ریخته؟ ما میگیم در نماز وقتی وای میسیم طبق آیه قرآن، عبادت مخلصین لله باید انجام بگیره. اونا تو کتاباشون نوشتن تو بی واسطه نمیتونی در نماز به خدا برسی، تو باید وسط نماز دست به دامن شیخ و گوت بشی. بنابراین در ایاک نعبد و ایاک نستعین صورت قطب باید در باطنت مجسم کنی، به او بگی ایاک نعبد که او باطنش تو رو به خدا برسه. ایاک نعبد به واسطه، اینا تو کتاباشونه، من انواعشو دارم، نه یه دونه نه دوتا، انواعش. خب یا غایت آمال العارفین، اونی که علی او رو عارف میدونه، و افعدت العارفین الیک فاضعه، اونی که زین العابدین او رو عارف میدونه. اینا میگن ما اگر بخوایم به لقاء حق برسیم، به تصفیه کامل برسیم، به پاکی برسیم، اضافه ها رو از خودمون دور بکنیم، بارهای سنگین رو از رو دوشمون برداریم، هفت منزل رو باید طی بکنیم. اونا که مدعیان هفت منزلشون با ما فرق میکنه، یه چیزای دیگه میگن، اما این هفت منزلی که ما میگیم اونیه که خود وجود مقدس امیرالمؤمنین طی کرده و ما رو هم به اون هفت منزل راهنمایی کرده. با طی این هفت منزل که هفت شهر عشق، آدم به لقاء میرسه، به قرب میرسه، دیگه اونجا کاری با آدم ندارن، اونجا با آدم میگن همرنگ مایی، در عمرت هم رنگ ما رو گرفتی، ابدی باید بمونی و ابدی هم ما باید ازت پذیرایی بکنیم. طی این منازل هم کار مشکلی نیست، کار سنگینی نیست، کار سختی نیست. برگردیم به جای اولمون، از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است. علی جان تو حرف بزن، علی جان تو راه نمایی کن، علی جان این هفت منزل عشق و تو به ما بنمایی، علی جان هفت منزل عشق و به ما نمایوندی، خودت هم از خدا بخواه به ما کمک بده طی بکنی، چون این راه تنهایی قابل طی کردن نیست، خدا باید کمک بده. خدا نیاز نیست شما سر سپرده به یه آخوند بشی. شما سالی یه بار مرجع تو ببین، سالی یه بار پا منبر اونی که قبولش داری حرفش درسته برو، سر سپردگی نداریم تو دین. اما منزل اول ورودش مهمه، حرفش که راحته، آدم نهج البلاغه رو با میکنه میخونه یا میاد برای مردم میگه. اینا منازلیه که باید وارد شد، خیلی مهمه. اینقدر آدم رو تصویه میکنه، سبکبال میشه، سبکبار میشه، از این همه مزیقهای روحی درونی، برخوردا، تلخیها آدم نجات پیدا میکنه. به خدا با علی زندگی کردن کاری میکنه که آدم تمام نفساش نفسای راحتش. میگه یه نفس راحت کشیدم، نه بیان یه عمری نفس راحت بکشی. اگر مصیبتی هم سرمون اومد بگیم محبوب ما بنا داشتی نمره اضافه به ما بدی یا اضافه کاری به ما بدی، رو چشممون تلخه ولی باطنش شیرین. خوبه، خوبه. خودش میگه امیرالمومنین هر بلایی سرم آوردن صبر تو، اکوره در نرفتم، عصبانی نشدم، یه بار به خدا نگودم چرا، یه بار به خدا نگودم آخه این بلا چرا باید سر من علی بیاد، خب این باید سر دیگران بیاد. من که اهل نمازم، من که اهل روزم، من که اهل خیرم، من که اهل کمکم، برای چی سر من اومد؟ اینو نمیگه، میگه محبوب من این مصیبتی که به من رسیده کار مادر رو در حق من کردیم، مادر خیلی عاشق من بود، هی میگرفت منو میچلوند، هی با دهنش بچه که بودم لپای منو گاز میگرفت به جای بوسیدن، قرمز میشد، من گریه میکردم، همون مادر در مقابل گریه من هیچ ناراحت نبود، مادر بود، فشار میداد منو تو سینش، من دردم میگرفت در حالی که او داشت محبتشو از این کانال به من اظهار میکرد. تو هم داری با من کار مادر رو انجام میدی، تو هم داری با من کار مادر رو انجام. این دیده اهل خداست، دین اهل خدا. یه رفیق داشتم یه صبح تا ظهر کل زندگیش سوخت، همه چیش سوخت، صفر شد. وقتی بهش گفتن یه عبای کهنه هم داشت، همیشه باش بود، عبا رو برداشت نمینداخت رو دوشش، اکثر زیر بغلش بود. وقتی گفتم خاکستر شد، کل سرمایه بود، مغازه بود، هر چی بود رفت، بدهکار به کسی هم نبود، طلبکارم نبود، زندگی به قدری منظم بود، قانع بود به این که نسیه نفروشه، به خدا ارزون تر، قانع بود. عبارو انداخت زیر بغلش، خیلی آروم اومد تو مسجدی که من سالی یه بار منبر میرفت، یک دو رکعت نمازی خوند، ساعت 10 صبح نماز، بعد تموم شدن نماز دستشو بلند کرد گفت ریش سفید منو دیدی؟ دیدی که این مغازه و این سرمایه نزدیک مردنم باریه به دوش من، میخواستی منو از تعلقات دراری، فقط آرزوی خودتو داشته باشم، نمیدونم چجوری این محبت تو رو شکر بکنم. بارم و برداشت بار، این حال عجیبیه با، این غیر اون حالیه که آدم 6 بار دست بکنه تو جیب بغل تو جیب کنار ببینه 100 تومنیشو گم کرده، حالا 100 تومنی هم گم نشده تو تاخچه مونده. عجب روزگاریه، عجب دنیایی. من از خونه تا اینجا مردم آقا دزدن، جیبمو زدن، دزد. بعد میره خونه میبینه 100 تومانی اونجا جا مونده، حال چجوری بگه مردم دزد نیستن، چجوری دوباره بگه ای روزگار ببخشین من در حق شما اشتباه کردم. وقت تمام زندگی آدمو بگیرم، بعد آدم با یه دنیا شوق صورت خونالودشو بذاره رو خاک بگه تسلیمن لعمرک، همین، من بیشتر از این نه، تسلیمن لعمرک، همین. خدایا چرا اکبر منو گرفتی؟ میخواستی پسر یزیدو بگیری؟ چرا اصغر من گنداغه های کثیف اونا رو میگرفتی؟ نه نه، من یه چیزایی رو امرو دارم میگم برای خودم هم خیلی سنگینه، اونا رو من دارم میگم، ما که مزه این چیزا رو هنون نچشیدیم، مزه این حالات و احوالات و الله اکبر. لا شرف اعلا من الاسلام، شرافتی برای انسان برتر از این نیست که اسلام خدا از افق وجود او طلوع بکنه. خب این اسلام چیه؟ خود امیرالمومنین در نهج البلاغه راجع به اسلام حرفای نوعی داره، اونا رو من براتون انشالله میگم. اما 3 آیه قرآن براتون بخونم، اسلام متجلی در انسان رو از این 3 آیه ببینید، تا فردا بریم سراغ این 3 آیه اگه خدا بخواد. حیف که زمان داره تموم میشه، آفتاب عمر ماه رمضان داره غروب میکنه. من اون چه مرونم برای امسال یادداشت کرده بودم، از 10 قسمت هنوز تو قسمت اولم، فکر میکردم بتونم 10 قسمت رو ولو تلگرافی بگم، نشد. متن این سایه رو ببینید، کیف کنید، لذت ببرید. به به، خیلی برام جالبه که پروردگار در این سایه، نمیدونم نمونه بازم در قرآن داره یا نه، معلوم به نظرم نمیاد نمونه داشته باشه، با اینکه آیه با آیه قرآن رو دیدم، ترکیباتش رو دیدم، 3 سال برای ترجمه قرآن زحمت کشیدم، نمیدونم نمونه این سایه به نظرم نمیاد باشه که پروردگار قبل از بیان جلوه اسلام عملی اول مزد مسلمان واقعی رو میگه، بعد میاد سراغ بیان اسلام در وجود او. سه تا مزدم قرار داد. قل اعنبوکم به خیر من ذالکم، شما رو خبر بدم از چیزی که از هر چی در دنیا بهش بندین بهتره. هر چی تو آل عمران، قل اعنبوکم به خیر من ذالکم للذین تقوا، اونایی که مسلمان واقعی هن و پاک هن. للذین تقوا عند ربهم، پیش خود من جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، این یه موضوع. و ازواج مطهره، چه برای مرد چه برای زن. آخه بعضیا میگن قرآن فقط گفته حورالعین برای مردا، زنا چی؟ زنا هم گفته اونام همسرانی به تناسب ایمان و اسلامشون در بهشت بهشون داده میشه. ازواج مطهره، زوج هم به زن میگن هم به مرد، این دوت بالاتر از بهشت و ازواج. و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد، من بندگان درستم و خوب میشناسم. حالا اوصافشون رو میگه، اول میگه هشت بهشت و ازواج مطهره و رضوان من الله، اینا رو براشون آماده کردم. حالا اینا کیان؟ الذین یقولون، اینا کسانی هن که اقرار قلبی دارن. الذین یقولون، این قول قول قلبه. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، ما به تو دل بست. به کی دل ببندیم که دائم با ما باشه؟ به کی دل ببندیم که دم مرگ به داد ما برسه؟ به کی دل ببندیم که ما رو از مشکلات نجات بده؟ تو، فقط تو. ربنا اننا آمنا، فاغفر لنا، خدایا ما جوون بودیم، یه زمانی نفهم بودیم، جاهل بودیم، هیجان زده بودیم، از اول که عارف و عاشق نبودیم، شدیم. قبل از این که به تو دل ببندیم به یه سلسله لذتها دل بسته بودیم، ما خودمونو با اونا قاطی میکردیم. مولای ما اونا رو بیامرز. فاغفر لنا. سوم، محبوب ما، کی میخواد ما رو از جهنم حفظ بکنه؟ تو. پس تو و گنا عذاب النار، ما رو نبر جهنم. تو باید فرمان بدی ببر این جهنم، این فرمان رو نسبت به ما ندی. تو باید قیامت بگی خذوه و فقلوه، بگیرینش، تمام سراپاشو با زنجیر ببندید، ثم الجحیم صلو، این کارو با ما نکن. اینجور اینا با خدا قاطی هست. فغفر لنا و گنا عذاب النار. این آیه میگه این برخورد عباد من با من، والله بصیر بالعباد. اما پنج تا نشونم اینا دارن: الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. این پنج نام در این اسلام: الصادقین، الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. میگه اینا قبل از اینکه نماز صبح بشه یه مدتی رو ولو کم بیدارن و همش از من طلب بخشش میکنن، طلب مغفرت میکنن. من دیگه نفس ندارم ادامه بدم. خدایا ما رو این گونه که در این آیات بیان کردی قرار بده. خدایا زن و بچه های ما رو این گونه که در این سه آیه بیان کردی قرار بده. خدایا نسل آینده ما رو این گونه قرار بده. خدایا به حقیقتت محراب، منبر، مرجعیت ابی عبدالله الحسین و برای ما و اهل مملکت ما حفظ فرما. حیات و مرگ ما رو، حیات و مرگ محمد